شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در 12 روز از اردیبهشت، روز معلم، صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. تا در اون از یک تحلیلگر ارشد در واشنگتن بپرسیم که غنی‌سازی چگونه میتونه کلید موفقیت یا شکست مذاکرات ایران و آمریکا باشه. نگاهی خواهیم داشت به اولین تغییر پر سر و صدا در دولت آمریکا، مایک والتز راهی سازمان ملل میشه، و در روند تولید محصولات اپل چه تحولاتی رخ داده و جنگ تعرفه ها چه تأثیری بر اون خواهد داشت. درباره همه اینها بیشتر از اینها صحبت خواهیم کرد، اما تازه‌ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری بشنوید.
با سلام، وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی به دنبال یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای غیر نظامی است، راه مشخص آن ساخت نیروگاه و واردات اورانیوم غنی شده برای سوخت این نیروگاه است. مارکو روبیو گفت تهران میتواند برنده مذاکرات باشد. ایران میتواند توسعه واقعی اقتصادی داشته باشد، اما برای این کار باید از حمایت از تروریسم دست بردارد، باید از پشتیبانی حوثی‌ها خود را کنار بکشد، تولید موشک‌های دوربرد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند که تنها بر سر برنامه هسته‌ای خود حاضرند با ایالات متحده به صورت غیر مستقیم مذاکره کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی اعلام کرد هر کشوری که از ایران نفت خریداری کند از تجارت با ایالات متحده محروم خواهد شد. این اظهارات در پی تحریم‌های اخیر آمریکا علیه نهادهایی مطرح شد که به ادعای واشنگتن در تجارت غیرقانونی نفت و محصولات پتروشیمی ایران نقش دارند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جنگ در اوکراین به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت و چالش اصلی برای واشنگتن یافتن راهی برای کمک به روسیه و اوکراین جهت رسیدن به یک نقطه میانی برای پایان دادن به این درگیری 3 ساله است. آقای ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که دستیابی به توافق بر عهده خود روسیه و اوکراین است. این اظهارات پس از توافق اخیر آمریکا و کیف بیان شد، توافقی که به آمریکا اجازه می‌دهد در ازای کمک‌های امنیتی آینده در سود منابع طبیعی کمیاب اوکراین شریک شود. نیروی هوایی اسرائیل صبح جمعه به موازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه حمله کرد. این حمله ساعتی پس از هشدار اسرائیل به مقامات سوری مبنی بر عدم پیشروی به سمت روستاهای محل سکونت اعضای فرقه دروزی در جنوب سوریه صورت گرفت. در روزهای گذشته گزارش‌هایی مبنی بر درگیری میان افراد مسلح طرفدار دولت سوریه و جنگجویان متعلق به فرقه اقلیت دروزی در نزدیکی دمشق منتشر شده است. این درگیری‌ها ده‌ها کشته یا زخمی بر جای گذاشته. حمله اوایل روز جمعه دومین حمله اسرائیل در این هفته به سوریه بود. روز پنجشنبه شیخ حکمت الهجری، رهبر معنوی دروزی‌های سوریه، به شدت از دولت این کشور به دلیل آنچه که آن را حمله نسل‌کشی علیه دروزی‌ها نامید انتقاد کرد. آلودگی هوا در خوزستان در روز جمعه 12 اردیبهشت ماه به صورت قابل توجهی افزایش یافت و زندگی عادی در این استان را مختل کرد. به علت افزایش شدید آلودگی هوا در خوزستان، هوای 11 شهر را با شاخص بالای 300 در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار داد. و سازمان امنیت داخلی آلمان روز جمعه حزب آلترناتیو برای آلمان را به عنوان یک گروه افراطی راستگرا معرفی کرد. سازمان امنیت داخلی آلمان در بیانیه گفت این حزب که با نام AfD شناخته می شود، افرادی که سابقه مهاجرت از کشورهای عمدتاً مسلمان را دارند، بر اساس قومیت، اعضای برابر مردم آلمان نمی داند. این نهاد حکومتی آلمان افزود، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد حزب AfD تأسیس شده به سال 2013 به دنبال اقداماتی است که به نظم دموکراتیک در آلمان تهدید می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از گلنز اسفندیاری می شنیدید و خبرهای بیشتر که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
پیش بینی می شد که دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا فردا برگزار بشه، اما حالا این نشست و همچنین دیدار امروز معاون وزیر خارجه ایران با همتایان خود از ترویکای اروپایی به تعویق افتاده. تغییری که به گفته وزیر خارجه عمان به دلیل مسائل لوجستیکی انجام شده. اما در میان گزارش‌های رسانه‌های مختلف در داخل و خارج از ایران، صحبت از چالش‌های مذاکره مطرحه. از یک سو گفته میشه که در دولت آمریکا هنوز درباره ابعاد محدود کردن برنامه هسته ایران تصمیم گیری نهایی نشده. در تازه ترین اظهار نظر که از سوی مقام‌های ایالات متحده شنیده شده، مارکو روبیو در کنار خواسته دونالد ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران شب گذشته به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این گونه گفت:
Iran simply needs to say we've agreed to no longer enrich, we're going to have reactors.
او گفت ایران میتونه به سادگی قبول بکنه که غنی سازی نکنه، راکتور داشته باشه، چون انرژی هسته‌ای میخواد اما اورانیوم رو وارد کنه. این یک فرصت برای اونهاست به گفته آقای روبیو و بهترین فرصتی است که میتونن داشته باشن. آقای روبیو در همین حال گفت که اگر اونها مدعی هستند، منظورش ایرانی هاست، که برنامه‌شون صلح‌آمیزه، نباید از بازرسی، از جمله از سوی بازرسان آمریکایی نگران باشند.
They like to say all they want is peaceful nuclear energy. Then they should not be afraid of inspections by inspectors of any kind, including Americans.
در این باره مایکل سینگ، مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک، به رادیو فردا میگه دولت ترامپ باید رویکرد سختگیرانه تری در قبال ایران داشته باشه تا بتونه به نتیجه مطلوب خودش در مذاکرات دست پیدا کنه.
So I think there's a real paradox at the
من فکر می‌کنم یک پارادوکس واقعی در قلب سیاست ایالات متحده وجود دارد و آن این است که به نظر می‌رسد ترامپ خواهان یک توافق سریع است، اما به نظرم فشار زیادی نیز بر او وجود دارد تا به یک توافق سفت و سخت، توافقی که بهتر از برجام باشد، دست یابد، به خصوص به این دلیل که او بود که از برجام خارج شد و رسیدن به چیزی که هم سریع و هم جدی باشد یک کار دیپلماتیک واقعا چالش برانگیز است که فکر می‌کنم غیر ممکن نیست، اما واقعا به یک استراتژی بسیار دقیق نیاز دارد و آنچه تاکنون دیده ایم این است که این دولتی است که اختلافات واقعی در داخل آن بر سر این که سیاست ما در قبال ایران دقیقاً چگونه باید باشد وجود دارد. چه چیزی باید از ایرانی‌ها بخواهیم، حتی فراتر از مسئله هسته‌ای، این که چگونه باید با ایران برخورد کنیم و چگونه این مسائل باید بخشی از مذاکرات باشند. و بنابراین این چالش برای دولت ترامپ است که اگر آنها خواهان توافقی هستند که هم سریع باشد و هم بتوانند به طور معتبری آن را سفت و سخت‌تر از آنچه رئیس جمهور اوباما توانست با برجام به دست آورد ارائه دهند، واقعا مستلزم آن است که همه این فشارهای مختلف را کنار هم قرار دهند. فشار نظامی بدیهی است که اسرائیلی‌ها تا حد زیادی در حال اعمال آن هستند. فشار دیپلماتیک در قبال اسنپ‌بک یا ماشه که مستلزم همراهی اروپایی هاست.
آنها به نوعی دارن این کار را انجام میدن، اینطور نیست؟ منظورم سطوح مختلف فشاره.
Not at all. I think what we see is that the threat of an Israeli
به هیچ وجه تهدید حمله اسرائیل قطعاً بر این مذاکرات سایه افکنده است و این به ایران فشار وارد خواهد کرد، زیرا فکر می‌کنم ایرانی‌ها درک خواهند کرد که اگر نتوانند با ترامپ به توافق برسند، به احتمال زیاد خود را در یک رویارویی نظامی با اسرائیل خواهند یافت. با این حال به نظر من این یک سوال بی‌پاسخ است که آیا ایرانی‌ها معتقدند که اسرائیل تهدیدی جدی برای آمال هسته‌ای آنها محسوب می‌شود یا خیر. چیزی که ما نمی‌بینیم هماهنگی نزدیک بین ایالات متحده و اروپا است. به خاطر داشته باشید که این اروپایی‌ها هستند که می‌توانند مکانیزم ماشه را اجرا کنند، نه ایالات متحده. چیزی که ما نمی‌بینیم اعمال فشار حداکثری واقعی مانند دوره اول ترامپ است.
اما آقای سینگ، روزی نیست که دولت ایالات متحده مجموعه از تحریم‌های جدید رو اعلام نکنه یا نام‌ها و شرکت‌هایی رو به فهرست تحریم‌ها اضافه نکنه.
بله، و ما این را در دولت بایدن نیز دیدیم، اما اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتی وزارت خزانه داری باعث توقف صادرات نفت نمی‌شود و این واقعیت است. در دوره اول ترامپ مقاماتی داشتیم که تنها وظیفه‌شان این بود که هر روز به نوعی تلاش کنند تا جلوی ارسال نفت ایران و بازگرداندن پول به ایران را بگیرند، اما امروز چنین چیزی نمی‌بینیم. ما آن نوع انرژی و تمرکزی را که رئیس جمهور ترامپ در دوره اول خود برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران داشت نمی‌بینیم. نگرانی من این است که ایرانی‌ها به ایالات متحده نگاه کنند و بگویند ببینید، رئیس جمهور ترامپ به دنبال یک پیروزی سریع دیپلماتیک است. او در مورد روسیه و اوکراین به چنین پیروزی نرسیده است. اگر او مایل به پذیرش توافق مد نظر ما باشد، می توانیم به او یک پیروزی بدهیم. اگر رئیس جمهور ترامپ می خواهد بر این موضوع غلبه کند و واقعا ایرانی ها را مجبور به پذیرش نوعی توافقی کند که نمی خواهند، این امر مستلزم مذاکرات بسیار سختی خواهد بود.
آیا فکر نمی کنید این کار باید قبل از اینکه ایالات متحده برای مذاکره با ایران پای میز بره انجام می شد؟ چون همزمان با صحبت کردن با ایران، اعمال اون نوع فشار حد اکثری مد نظر شما میتونه بر روند مذاکرات تأثیر بگذاره؟
البته، اما این مذاکرات را به نفع ایالات متحده تحت تأثیر قرار می‌دهد. منظورم این است که ایرانی‌ها می‌گویند که ما قرار نیست تحت فشار مذاکره کنیم، اما البته بارها در گذشته آنها تحت فشار مذاکره کردند. اصلا چرا مذاکره می‌کنند؟ برای این است که از فشار خلاص شوند. درست است؟ بنابراین اگر فشاری نباشد، دلیلی برای مذاکره با ایران وجود ندارد. بنابراین فکر می‌کنم باید پیام‌هایی را که ایرانی‌ها می‌دهند نادیده بگیرید، که البته پیام‌های تاکتیکی هستند که برای جلوگیری از اعمال آن نوع فشار توسط ایالات متحده طراحی شده‌اند. ایرانی‌ها از یک طرف سعی می‌کنند مذاکره کنندگان ما را سر میز مذاکره مجذوب خود کنند. آنها می‌گویند ببینید، ما می‌خواهیم معامله کنیم، شما می‌خواهید معامله کنید. این تندروهای ما در داخل و تندروهای شما در داخل هستند که مانع این امر می‌شوند. اما سپس از این نوع رجزخوانی‌ها در ملأ عام نیز استفاده می‌کنند تا بگویند می‌دانید، اگر شما فشار بیاورید ما کنار می‌کشیم. ایرانی‌ها مذاکره کنندگان خوبی هستند. خلاصه ماجرا همین است. اما ما نیز باید به همان اندازه، اگر نگوییم بیشتر، روی کرد محکم و سخت داشته باشیم.
شما به توافق سفت و سخت‌تر اشاره کردید. این توافق چه مشخصه‌ای باید داشته باشه؟ آیا برچیدن همه برنامه به شکلی که اسرائیل می‌خواد یا مثلا روش‌های راستی آزمایی سختگیرانه‌تر؟
Look, I think my view is the only kind of deal we should be willing to reach with Iran is a deal that
من فکر می‌کنم که تنها نوع توافقی که باید مایل به دستیابی به آن با ایران باشیم، توافقی است که مستلزم برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران باشد. پاسخ ایران این خواهد بود که این خیلی رادیکال است و این خواسته زیادی است. اما واقعیت این است که در جوامع اطلاعاتی ما باور عمومی این است که برنامه هسته‌ای ایران هدفی جز دست کم حفظ گزینه داشتن سلاح هسته‌ای ندارد. آن کسی که اینجا یک موضع پرت دارد ایران است. واقعا چرا برای مصارف صلح آمیز باید چنین برنامه عظیمی داشت؟ ایران به این برنامه‌ای که در آن شاید صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده نیازی ندارد. کشورهای زیادی وجود دارند که برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار گذاشتند. کشورهای بسیار کمی وجود دارند که اورانیوم خود را غنی‌سازی و پلوتونیوم خود را باز فراوری می‌کنند و بنابراین ایران واقعاً درخواست برخورد ویژه و حفظ برنامه را دارد تا اینکه آن را کنار بگذارد. نظر من این است که اگر ایران می‌خواهد به طور کامل از لغو تحریم‌ها که در مورد آن صحبت می‌کند برخوردار شود، اگر می‌خواهد به نوعی به جامعه بین‌المللی بپیوندد، این واقعاً حداقل کاری است که باید انجام دهد تا نشان دهد که از این آمال تسلیحات هسته‌ای دست کشیده است.
It's given up these nuclear weapons aspirations.
RGB Michael Singh رو میشنیدید، مدیر عامل انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک. شما هم اگر در این باره نظری دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید و بگید که شما چه فکر میکنید، آیا ایران باید برنامه غنی‌سازی خودش رو کاملا متوقف بکنه یا اینکه این برنامه رو نگه داره و محدود بکنه. به ما در @فرداگرام بگید که چه فکر میکنید. اما منصب مشاور امنیت ملی در دولت پیشین دونالد ترامپ یکی از اون مناصب بسیار حاشیه برانگیز بود، تغییرات بسیار زیادی رو شاهد بود. حالا بعد از 100 روز از آغاز به کار دولت دوم دونالد ترامپ شاهد این هستیم که بار دیگه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور تغییر میکنه. رسانه‌های آمریکا از برکناری مایک والتز خبر دادند و همچنین معاونه او. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به طور موقت جانشین مایک والتز خواهد شد در مقام مشاور امنیت ملی و البته سمت خود در وزارت خارجه را هم نگه خواهد داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، برکناری آقای والتز و معاونش مرتبط با ماجرای پیام‌رسان سیگنال که حدود یک ماه پیش افشا شد و واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در پی داشت. آقای والتز پس از اون که در اوایل فروردین فاش شد که یک خبرنگار رو به یک گروه چت خصوصی در پیام‌رسان سیگنال با موضوع عملیات نظامی آمریکا علیه حوثی‌های یمن افسوده، برای کنارگیری بسیار تحت فشار بود. درباره این تحولات بشنویم از آرش آرامش، تحلیلگر سیاست داخلی در آمریکا، که همکارم رویا کریمی مجد با او گفتگو کرده.
اینکه آقای والتز و آقای روبیو و تا حدی آقای پیت هگسث وزیر دفاع، اینها به عنوان یک طیف اقلیت حزب و اون اقلیت در این کابینه آقای ترامپ حساب میشن، یعنی چه؟ یعنی کسانی هستند که نزدیکترن به جمهوری خواهی کلاسیک، نزدیکترن به جمهوری خواهی که علاقمند به داشتن سیاست خارجی پویا، استفاده از قدرت دیپلماسی و نظامی ایالات متحده هستن. از اون طرف طیف جلوشون که خیلی بیشتر و پر طرفدارتر هست، خانم تالسی گبرت هست، رئیس کل سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور، آقای کشفتل هست، رئیس اف بی آی، پسران خود آقای ترامپ هستن. معاون اول رئیس جمهور جی دی ونس که به شدت انزوا جوست هست هم میگه ربطی به ما نداره، ما کلا باید بکشیم از این مناطق بیرون و هیچ کاری نکنیم. چرا آقای والتز بک‌گراندش خیلی مهمه؟ چون یکی از معدود کسانی بود که به این سیاست بی اعتقاد داشت. حالا آقای ترامپ میخواد بکندش سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، پستش بسیار مهم، اما اصلا و ابدا به اون اهمیت مشاور امنیت ملی در کاخ سفید نیست. مشاور امنیت ملی در کاخ سفید دست راست سیاست خارجی رئیس جمهوره. وزیر خارجه فاصله داره با رئیس جمهور، وزیره همیشه با رئیس جمهور دیدار نمی کنه، ولی اون کسی اونجا هست، شورای امنیت ملی رو میگردونه، میتونه هر روز با رئیس جمهور دیدار داشته باشه و عملا رابطه رئیس جمهور هست بین وزارت دفاع، وزارت خزانه داری، وزارت خارجه، وزارت بازرگانی و نیروهای مسلح، اون مشاور امنیت ملی است.
آیه آرامش، چقدر آن چیزی که به عنوان رسوایی سیگنال مشهور شده مؤثر بوده در برکنار شدن آقای والتز؟
بخشش بوده، بخشی از اون بوده، در اون شکی نیست. والتز سرهنگ سابق نیروهای کلاه سبز نیروی زمینی ارتش آمریکاست. آدم بسیار زبده ایست، در چند بار در رزم بوده، سالهای سال نماینده مجلس بوده. این که قضیه سیگنال بهشون صدمه زد در اون شکی نیست. مسئله اینجاست که چرا این قضیه سیگنال به امثال آقای پیت هگسث که از او بیشتر مقصرن، وزیری در حد بزرگترین بوروکراسی آمریکا، وزارت دفاع ایالات متحده با تقریبا $1 تریلیون بودجه. پس این مسئله فقط مسئله سیگنال نیست، مسئله اختلاف سیاسی هست و مسئله اختلاف نظر هست. و اینکه آقای ترامپ خیلی علاقه دارد به اون مراودات شخصی، یعنی خیلی مهم نیست شما چی فکر میکنید، تا موقعی که ایشون به شما اعتماد داشته باشه شما خوبی. حالا میتونه شما افرادی هستن عقاید سیاسیتون با ایشون کاملا فرق میکنه، ولی آنچه که جلوی ایشون ابراز میکنید و بیعت تام با ایشون بکنید، میگه سر قدرت میمونید. این فقط مسئله سیگنال نیست، سه تا مسئله است. بله، یک کوچولوش مسئله سیگناله، دومش مسئله اختلافات عمیقی که سر سیاست گذاری جلوی اوکراین، امریکا، روسیه و ایران دارن. و نکته آخرشم اینه که آقای ترامپ دید نه، همسال ویتکاف و پیت هکست به ایشون وفادارترن تا کسی مثل آقای والتز، که هرچند که جمهوری خواهد و آتیشه هم بود، ولی بالاخره والتز و روبیو و امثال هم شخصیتا مستقلی دارن. یکیشون نماینده مجلس بوده، یکیشون سناتور بوده، طرف سرهنگ نیروی کلاه سبز بوده. اینطور نبوده که هر چی دارن و ندارن از آقای ترامپ داشته باشن و کلا مدیون و دستبوس بیت آقای ترامپ باشن.
آیه آرامش، یکی از تحلیل هایی که در ساعات پس از اعلام خبر برکناری آقای والتز مطرح شده این هستش که آقای والتز در سیاست های خارجی جنگ طلب تر از آقای ترامپ بوده و به همین دلیل کنار گذاشته شده. مخصوصا با نگاهی به مذاکرات میان ایران و آمریکا، شما این تحلیل رو چطور ارزیابی میکنید؟
اگر آقای والتز یا آقای روبیو یا امثالهم خواستار محکمتر وایستادن ایالات متحده باشن، من اینو جنگ طلبی نمیبینم. اینو میبینم دیپلماسی به اضافه اینکه گزینه‌ها روی میز هست. جمهوری اسلامی و ورژن بزرگتر اون حکومت روسیه پوتینی موقعی که بهترین مواقع جواب میدن که شما بله بهشون وعده بدید، امتیاز بدید، اما سر زور همونجا باشه تا موقعی که اینها خطر و تهدید رو احساس نکنن، چه در زمان آقای اوباما، چه در زمان دوره اول آقای ترامپ، حتی زمان جنگ 2001 و 2003 و آزادسازی افغانستان و بعد از اونم حمله به عراق، جمهوری اسلامی موقعی شروع به همکاری و کمک کرد که خطر حمله بهش بود یا خطر لااقل استکاک نظامی بود. به خاطر همین این که بگیم آقای والتز جنگ طلبه یا جنگ، نه اینطور نیست. اونهایی که الان امروز خطر هستی شدن جمهوری اسلامی، به خصوص جمهوری اسلامی که الان اینقدر ضعیفه، حماس دیگه تقریبا وجود نداره، حزب الله غلغم شده، اسد سقوط کرده، حتی گروه های مسلح میلیشای در عراق هم روزهای خوشی رو به سر نمیگذارن و حوثی هم هر روز دارن با مارم میشن. این الان وضعیت جمهوری اسلامی است. با 4 سال پیش شما مقایسه کنید، با 2016 در اوج قدرت اسد، حزب الله، حماس مقایسه بکنید، و الان این موقعی است که آقای ترامپ و امثالهم دارن مماشات میکنن برای جمهوری اسلامی و نمایندگانشون، هم آخونده پرش قرمز دارن میندازن. این آیا نشان دهنده این استش که این سیاست انزواجو و انزواگر کار میکنه یا نه؟ به نظر من اشتباه محض. الان موقعش که شما امتیاز حد اکثری از طرف مقابل بگیرید، طرف مقابلی که تا چند ماه دیگر غلات ندارد، تا چند ماه دیگر آذوقه ندارد، مشکلات عمیق دارد با مردم خودش، مشکلات عمیق اقتصادی اجتماعی دارد، به اضافه این که ناکارآمدی یا خرابکاری یا هر چی که هست دست به این فاجعه های گسترده روز به روز میزنه که دودش رو چشم مردم بیگناه کشور میره. در اصل من فکر میکنم مماشات اضافه کردن با این حکومت صلح طلبی نیست، اتفاقا خود را گمراه کردن هست برای یک شاید درگیری بسیار گسترده در آینده نچندان دور.
عجیبی آرش آرامش رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل داخلی در ایالات متحده آمریکا، که رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد. اما دیروز 11 اردیبهشت در آغاز هفته بزرگداشت معلم و همزمان با روز جهانی کارگر، تجمعهای اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران با سرکوب، تهدید، بازداشت و برخی از اونها از سوی نیروهای امنیتی روبرو شد. از نسرین افشار در این باره بشنوید.
روز پنجشنبه همزمان با آغاز هفته بزرگداشت مقام معلم و روز جهانی کارگر، معلمان شاغل و بازنشسته ایران با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در شهرهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این اعتراض‌ها با سرکوب و بازداشت به مقابله با معلمان و فعالان صنفی پرداختند. در تهران تجمع اعتراضی معلمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش با حضور سنگین نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. چندین معلم بازداشت و تعدادی با ضرب و شتم پراکنده شدند. ماموران حتی اجازه عکس برداری یا ثبت تصویر به معلمان ندادند. پیش از این نیز فضای امنیتی در استانهای مختلف برقرار بود و فعالان صنفی بارها با احضار، تهدید تلفنی یا بازداشت موقت تحت فشار قرار گرفتند تا از شرکت در تجمع‌ها صرف نظر کنند. فرهنگیان معترض در بیانیه‌ای با الهام از یاد و خاطره زنده یاد ابوالحسن خانعلی، معلمی که در اردیبهشت 1340 در تجمع صنفی به دست حکومت وقت کشته شد، مطالبات خود را در 3 محور اصلی مطرح کردند: بهبود معیشت از طریق دستمزد عادلانه، بیمه کارآمد، حل مشکلات معلمان خرید خدمتی و پرداخت به موقع پاداش بازنشستگی، ارتقای کیفیت آموزشی با بازگشت به آموزش رایگان، رفع تبعیض، بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل و به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی، حق تجمع قانونی و حذف دخالت نیروهای امنیتی در مدارس. آنها تاکید داشتند دیگر در برابر فقر، تبعیض و سیاست‌های ناعادلانه سکوت نخواهند کرد. به گفته کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان معترض شناخته شده‌ای چون رضا مسلمی از همدان، ولی میرزا سیدی، فراهی شاندیز، احمد حیدری و معلمی به نام صادقی بازداشت شدند و خبری از محل نگهداریشان نبود. با وجود تهدیدها، تجمع‌هایی در هرسین، اسلام‌آباد غرب، نورآباد ممسنی، شیراز، بوشهر و در دیگر شهرهای ایران برگزار شد. شعارهایی مانند معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است و نه جنگ می‌خواهیم نه کشتار، رفاه می‌خواهیم ماندگار در این گرد همایی‌ها شنیده می‌شد.
معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است.
معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است.
و معلمان با پلاکارت‌های نظیر امنیت شغلی، معیشت و کرامت، حق معلم است و معلم دادخواه است، نه فرمان بردار سکوت، مطالبات خود را مطرح کردند. در بوشهر نیز نیروهای امنیتی از معلمان خواستند برای مذاکره به دفتر مدیر کل بروند، اما پس از یک ساعت تجمع معلمان محل را ترک کردند. در گیلان، محمود صدیقی پور، معلم معترض، پس از احضار و بازداشت کوتاه مدت توسط پلیس امنیت تحت فشار قرار گرفت تا از حضور در اعتراض‌ها خودداری کند. همچنین در مازندران، معلمان و حتی خانواده‌هایشان پیشاپیش تهدید شده بودند که در این تجمع شرکت نکنند. با وجود همه فشارها، تجمع‌های مسالمت‌آمیز برگزار شد و معلمان در گروه‌های کوچک، هماهنگ شده و پراکنده صدای اعتراض خود را بلند کردند. این اعتراضات اما بازتاب سالها بی‌توجهی حکومت به حقوق صنفی، مشکلات معیشتی و بی‌عدالتی در آموزش و پرورش بود. معلمان تأکید کردند که با وجود تهدیدها برای حفظ کرامت خود و آینده آموزش کشور ایستادگی می‌کنند و بر اتحاد و همبستگی به عنوان تنها راه پیگیری مطالباتشان پای می‌فشارند.
گزارش نسرین افشار رو می‌شنیدید. و اما در واکنش به فشارهای تجاری و تعرفه‌های دولت ترامپ، شرکت اپل به طور گسترده در حال انتقال خطوط تولید محصولات خود از چین به کشورهایی مانند هند و ویتنام. در این باره از ملینا خورشیدیان بشنوید.
شرکت اپل اعلام کرده که تولید بخش عمده‌ای از آیفون‌ها و سایر دستگاه‌هایی که قرار است در بازار ایالات متحده عرضه شوند از چین به کشورهای دیگر منتقل شده، حرکتی که در پاسخ به سیاست‌های تعرفه دولت دونالد ترامپ صورت گرفته است. به گفته تیم کوک، مدیر عامل اپل، در ماه‌های پیش رو بیشتر آیفون‌هایی که به بازار آمریکا عرضه می‌شوند در هند ساخته خواهند شد. اپل طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در هند انجام داده و کارخانه‌های مونتاژ شرکت‌های مانند فاکسکان و ویسترون را برای تولید آیفون‌های پیشرفته‌تر فعال کرده است. این کشور به دلیل نیروی کار ارزان‌تر، حمایت دولت هند از تولید بومی و تمایل اپل به کاهش وابستگی به چین به جایگزین مهمی تبدیل شده است. همچنین کشور ویتنام به قطب اصلی تولید محصولاتی مانند آیپد، اپل واچ، مکبوک و ایرپاد برای بازار آمریکا تبدیل خواهد شد. اپل در ویتنام همکاری نزدیکی با شرکت‌های تأمین کننده مانند لاکسشر و دورتک دارد که هم‌اکنون بسیاری از ایرپادها و قطعات اپل واچ را در این کشور تولید می‌کنند. زیرساخت‌های تولیدی ویتنام نیز طی سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و اپل اکنون قصد دارد تولید برخی مکبوک‌ها را هم به آنجا منتقل کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که اپل برآورد کرده مالیات‌های وارداتی جدید ممکن است در 3 ماهه جاری حدود 900 میلیون دلار به هزینه‌هایش اضافه کند. گرچه دولت ترامپ پس از فشارها و انتقادها تعرفه برخی محصولات الکترونیکی مانند تلفن همراه و رایانه را برداشته است. دولت ترامپ بارها اعلام کرده که مایل است اپل تولیدات خود را به داخل خاک آمریکا منتقل کند. مدیر عامل اپل نیز گفته این شرکت قصد دارد طی 4 سال آینده 500 میلیارد دلار در چندین ایالت آمریکا سرمایه گذاری کند. پس از اعلام تصمیم ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های متقابل بر محصولات وارداتی به آمریکا، سهام اپل به شدت افت کرد. هدف این تعرفه آن بود که شرکت‌ها را به تولید بیشتر در داخل آمریکا ترغیب کند. در حال حاضر اما این نوسانات تجاری تأثیر محسوسی بر فروش اپل نگذاشتند. این شرکت اعلام کرده که درآمد سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% افزایش یافته و به 95.4 میلیارد دلار رسیده است.
گزارش ملینا خورشیدیان ما رو میرسونه به پایان این ساعت 14 از رادیو فردا. اگر همراه ما باشید در ثانیه‌های پیش رو شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود با همکارم محمد زرقامی که این گفتگو را انجام داده. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
از اوکراین تا زندان اوین داستان زندگی جوانی دانشجوست که مطمئناً نامش را نشنیده اید یا شاید کمتر شنیده اید. مسعود کیانی، جوانی که مقابل اتهام بزرگی گذاشته شد، جاسوسی برای اسرائیل، جوانی که میرفت تا زندگیش را با حکم یکی از همین دادگاه‌های انقلاب از دست بدهد، اما انگار یک معجزه نیاز داشت تا اتفاق بیفتد و او را نجات دهد. با من محمد زرقامی همراه باشید تا ناگفته های مسعود کیانی را برای اولین بار از برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا با هم بشنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
برادر من در سال 1390 فوت شدن و من برادر خواهر دیگه ای نداشتم. زمانی که پدر من بیمار میشه با من که اوکراین بودم تماس میگیره و از من میخواد که هم برای عیادت پدرم و هم برای این که به مادرم کمک کنم، برای این که ایشان رو به بیمارستان ببرم برگردم ایران.
شما چه مدت اوکراین بودید دقیقا؟
من از سال 2012 اوکراین بودم چون اونجا تحصیل میکردم.
چی میخوندین اونجا؟
دندان پزشکی. 21 اردیبهشت سال 1396 زمانی که میخواستم برگردم به اوکراین، توی فرودگاه خمینیم حتی پاسپورت من رو هم مهر کردن. این من مشکلی از لحاظ خروج نداشتم. زمانی که مهر کردن و من میخواستم به گیت دوم برای سوار شدن هواپیما برم، از همونجا اسم من رو توی بلنگوهای فرودگاه پیچ کردن و گفتن که من باید به اطلاعات فرودگاه مراجعه کنم. رفتم اونجا در زدم، دیدم که آقای کتشلواری آمدن بیرون، به من گفتن که شما تا حالا اسم وزارت اطلاعات رو شنیدی؟ گفتم که بله شنیدم. گفتن خب پس شما بازداشتی. گفتم آخه علتش دلیلش؟ گفت که حالا بعدن میفهمی. گفتم خب امکان داره حکم جلب بنده رو به من نشان بدید؟ گفتن که چیزی که حالا شنیدی، ولی حالا بذار یه حکم جلب خیلی قشنگ بهت نشان میدم. اینها حتی نمیدونستن که من اصلا عازم کدام کشور هستم. پاسپورتم رو که ازم گرفتن، منو بردن پلیس گذرنامه داخل فرودگاه و یه مهر زدن اونجا، روش زده بود ممنوع الخروج. تقریبا نزدیک 2000 دلار همراه من بود، اون رو کامل از من تحویل گرفتن. زمانی که من رو انتقال دادن به اوین، اول من رو بردن بند 241 بند فوق امنیتی. بعد از تقریبا یک هفته یا 10 روز، نه تنها من، همه رو با هم انتقال دادن به بند 209.
چه چیزی میتونست باعث بشه که شما رو بگیرن؟ به خاطر اینکه شما اسم خیلی سرشناسی نبودید که دقیقا بتونن از شما استفادهی بکنن.
یکی از شاید بگم بزرگترین دلایلش که توی اون بازجویی‌های من توی 209 هم دائما روش تاکید میشد، چون من توی 2 تا کنفرانس شرکت کرده بودم، یکی در آفریقای جنوبی و یکی هم در هند.
کنفرانس توسط جای خاصی پشتیبانی میشد؟
یکیش از طریق دانشگاه کیپ تون بود و یکی هم در دانشگاه چنای بود. بین دانشگاه چنای و دانشگاه بمبئی یه مؤسسه در واقع آمده بود بین 15-16 تا دانشگاه برگزار کرد که اتفاقا فقط منم تنها نبودم توی هند، البته توی آفریقای جنوبی من تنها ایرانی بودم که حضور داشتم تو اون کنفرانس دانشگاه کیپ تون. اما متاسفانه یکی از چیزهایی که وزارت اطلاعات خیلی خیلی روش حساس شده بود این بود که من زمانی هم که توی اوکراین دانشجو بودم با یکی از اساتیدم مقالاتی رو نوشتم که باز اون مقالات توی اینترنت وجود داره، کلا مقالات هم علمی بود، یعنی چیز سیاسی یا چیز خاصی من ننوشته بودم، فقط این استاد من ایشان هم میگم اصلا هیچ بحثی راجع به مذهب خودش، دین خودش و عقاید خودش اصلا عنوان نمی‌کرد. ایشان یهودی بود و هر تعطیلاتی که داشت به خصوص توی تعطیلات تابستان ایشان اسرائیل میرفت که اونم اصلا نه راجبش با من صحبت میکرد نه حتی میامد توضیحی به من میداد.
ولی به هر حال اون بازداشت روز پنجشنبه تا جمعه برای شما در کل چند وقت زمان خودمونی بگیم آب خورد؟
3 یا 4 ساعت بعدش بازجوی من آمد با من صحبت کرد. اونجا بود که به من گفتن که شما به خاطر ارتباط با اسرائیل دستگیر شدی. من ازشان خواستم گفتم اگر امکانش هست مدرکی سندی به من ارائه کنید. گفتن اینا محرمان است. گفتم آقا مگه نمیگید من ارتباط گرفتم با اسرائیل؟ خب پس برای خود من که دیگه محرمانه نیست. که ایشان برگشت گفت شما تمام این مدت زیر نظر بودی توی فرودگاه دوحه. یه مثال زد گفت یادت یکی به تنه زد؟ من گفتم آقای عزیز فرودگاه دوحه زمانی که من رسیدم فرودگاه دوحه میخواستم برم آفریقای جنوبی ساعت 3 صبح بود، اصلا کسی توی فرودگاه نبوده که به من تنه بزنه. که سری حرفش عوض کرد یا حتی برگشت گفت ما حتی توی اوکراین هم تو رو تحت نظر داشتیم، اون منزلی که توی شهر پولتاوا داشتی پرده های آشپزخانه این رنگی بوده. گفتم نه پرده های آشپزخانه من کرم نبوده، سفید بوده. این گذشت تا فردا صبحش من رو پیش علی قناعتکار بردن، بازپرس شعبه 1 دادسرای اوین، همون در اصطلاحش میگن شهید مقدس. زمانی که رفتم داخل قناعتکار برگشت به من گفت چقدر پول گرفتی تو؟ چقدر با افسر موساد ارتباط داشتی؟ که من اصلا واقعا اصلا گیج شده بودم. برگشت گفت که سفارت اسرائیل رفتی قرار گذاشتی یا بیرون قرار گذاشتی؟ گفتم اصلا کجا رو دارید میگید؟ من 80 روز توی انفرادی بودم. ایشان حتی یه نامه من نوشته بود که حق دسترسی به پروندت رو نداره. البته منظورش اگر وکیل بگیرم، البته وکیلم که مربوط به خودم نبود، در واقع وکیلم اینها به زور به شما،
یعنی وکیل تسخیری شما داشتید در طول این مدت.
زمانی که شما میرید پیش صلواتی از شما میپرسه وکیل داری یا نه، بعد میگه که یا وکیل خودت بگیر یا وکیل ما برات میگیریم. میگه خب من کیا رو میتونم بگیرم؟ میگه هر کسی رو میتونی بگیری. بعد میگه خب ولی اینا رو اگر بگیری من باشون مشکلی ندارم. یعنی دست شما رو کاملا میبنده و عملا اونی هم که باز شما میگیرید باز در واقع نوعی تسخیری حساب میشه. یک نمونه رو خدمت تو عرض کنم. وکیل خود من آقای دبیر دریابگی وقتی من میرفتم توی دادگاه مینشستم ایشان فقط میگفت از حاج آقا عذرخواهی بکن. که من برگشتم گفتم آقای دکتر من چرا باید از ایشان عذرخواهی کنم؟ آخه من کاری کردم.
این آقای دبیر دریابیگی تو فهرست آقای صلواتی بود؟
بله. دریابیگی رو من تو اندرز راستان و دوازده، چون اکثر دوستانی که اونجا بودن همه جرماشان امنیتی بود، همه جاسوسی بود. نمونهش مثل آقای امیر سلیمی عقدم رو من میتونم خدمتتون عرض کنم، مثل آقای کامران قادری که جز زندانیان دو تابعیتی بودن که این بنده خدا رو گروگان گرفته بودن، مثل آقای احمد رضا جلالی بودن یا آقای منوچهر نامی اونجا بودن، مثلا آقای مسعود مصاحب رو گرفته بودن که همون پیرمرده. اصلا واقعا همه چیز به این بنده خدا میخورد به غیر از اتهام جاسوسی. بله تعداد معدودی انگوش شمار بودن که اینها رو واقعا انجام داده بودن که اونها خودشون گفتن آره.
و همه این کیسا بیشترشون زندانی بود.
احکام صلواتی رو که شما میدیدید کلا یا 10 سال بود یا اعدام بود. بعد که میرفت برای تجدید نظر این حکم معمولا حالا یا تایید میشد یا شکسته میشد. که مثلا راجب خود من زمانی که رفتم شعبه 36 تجدید نظر با قاضی زرگر بود که البته من زرگر رو اصلا ندیدم، مستشارش اونجا بود آقای بابایی، که ایشان خیلی جالب بود پرونده من رو وقتی ورق زد گفت من ماندم رو پرونده تو چرا حکم دادن؟ گفتم چطور؟ گفت هیچی بهتر صحبت نکنیم مثل چیزی نداره این. خب بعد بستش من یادم اونجا منو از اتاق کرد بیرون، یادم دو نفر وارد اتاق شدن، تقریبا نزدیک یک ساعت با اونا صحبت کرد، بعد من رفتم وارد اتاق شدم، اونجا بود که آی بابایی به من گفت که تو میتونی برای آزادی مشروط درخواست بدی. قناعتکار اول برای من زد افساد فلعرض، بعد از 3 یا 4 جلسه گفت که دلم برات میسوزه، کنمش همون 10 سال بزنن. بازجویی هم که مثلا از من میکردن، من دقیقا یادمه 3 یا 4 بار من رو ساعت مثلا 8:30-9 صبح میبردن، ساعت تقریبا 9 شب 10 شب من رو بر میگردن. من حتی حق نداشتم دستجویی برم، میگفت فقط بنویس. میگفتم آخه بابا تمام شد، میگفت خب یه بار دیگه شروع کن بنویس. من دقیقا یادم زمانی که مثلا تمام میکردم، حتی توی انفرادی هم که بودم خودکار و کاغذ دوباره به من میدادن، میگفتن راجب سفرت به آفریقای جنوبی بنویس، راجب سفرت به هند بنویس، چرا رفتی اوکراین بنویس، تمام اسم دوستات توی اوکراین برای ما بنویس، نمیدانم تمام دوستات توی ایران بنویس، کجاها رفتی، کجاها آمدی توی ایران بنویس، چه مدارسی میرفتی دبیرستان، مقطع راهنمایی، همه رو بنویس.
ولی برخورد خشن نکردن؟
برخورد خشن وقتی که شما رو به فرض میگم به طرف سیلی میزنن، تکر میزنن، خب خیلی بهتره، چون یک لحظه از شما درد میکشید، نهایت یک هفته 10 روز درد میکشید تمام میشه، ولی که زمانی که شما رو از 8 صبح 9 صبح روی صندلی میزنن رو به دیوار، یه لیوان یه بار مصرف آبم جلوتون میذارن، چی دیگه بهتون نمیدن، میگن فقط بنویس، نه حق داری سر بلند کنی، نه حق داری سر بچرخونی، فقط بنویس، یعنی شما رو میشکنن. یا زمانی که شما میگید آقا پدر و مادر من هیچ کس رو نداره، اجازه بدید من زنگ بزنم، میگن باشه، بازجویی که تمام شد میتونی زنگ بزنی، و شما تمام لحظات فقط فکر این خدای این بازجویی زودتر تمام بشه من با پدر و مادرم صحبت کنم. شما رو توی راهرو رو به دیوار نگه میدارن 1 ساعت 2 ساعت، بعد کسی که اونجا داره میگه چرا اینجا وایسادی، میگم بازجویم اجازه داده من زنگ بزنم، میگه نه همچی اجازه نداده، گفته که برات گردانی. میگم تا جایی که من وقتی که از 209 خارج شدم مدارک اون رو هم دارم، من نمیتونستم پاشنه پای چپم روی زمین قرار بدم و میلنگیدم. یه چیز شاید بگم به جرأت میگم خنده‌داری که توی حکم آزادی مشروط من شعبه 36 تجدید نظر برای من نوشته اینه که من برای کشورهای آمریکا، انگلیس و اسرائیل جاسوسی و عکسبرداری کردم. خب یعنی واقعا اینو شما به هر کس که این رو بگید واقعا میخنده، مگه ممکنه همزمان یک نفر بتونه برای 3 سرویس همزمان کار کنه؟ من اصلا ایران نبودم، چندین بار از صلواتی درخواست کردم، نامه زدم، ازشان درخواست کردم، گفتم پدر من مریض، اجازه بده من تحت الحفظ برم پدرم رو ببینم. ایشان گفت براش آمبولانس بگیر بیارش اینجا. حتی نامه دکتر معالجش رو آوردم، ایشان توجه نکردن. بعد از اون هم که زمانی که فوت کردن من نامه نگاری کردم که اونجا یادمه دادیار امنیتی زندان اوین گفتن که آقا صلواتی فقط یه اسم، اونجا مهم وزارت اطلاعات گفته تو امکان داره فرار کنی. اینجا چون اون زمان که من سالن 12 بودم یادم کنم از آقای سهیل عربی، ایشان هم واقعا چقدر، چون اون اوائل بود من اصلا نه تجربه داشتم نه آشنایی داشتم، چقدر واقعا با صحبتاش با آدم دلگرمی میداد، قوت قلب میداد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چطور میشه که آقای مسعود کیانی با وجود این اتهام سنگین میتونه از زندان آزاد بشه و تعداد دیگه هنوز موندن؟
من فقط میتونم بگم واقعا مدارکی اصلا نبود توی پرونده. و بحث دوم این بود که از یه طرف پدرم فوت شده بود و واقعا میگم به نوعی من از لحاظ روحی مستعصل بودم، از طرفی هم مادرم هم مریض بود و مادرم هم مدام از کرمانشاه به تهران سفر میکرد و تنها پل ارتباطیش فقط وزیری بود، دادیار امنیتی زندان اوین. در یک نقطه وقتی میبینن که همه هستی و نیستی اون طرف رو ازش گرفتن، خب و زندگیش رو نابود کردن، میگن خب دیگه حالا ما با این کاری نداریم. باز هم حتی بعد از آزادی من اینها کارشون با من تمام نشد، چون زمانی که من گفتم آقا اجازه بدید من برم اوکراین مدارکم رو بگیرم، من رفتم اجرای احکام آقای پیش آقای براه، برای من یه رد مال زده بودن. از اون که یه مقدار همون رد مال رو برداشتن، زمانی که مابقی رو خواستن به من برگردانن، من دیدم نزدیک $200 پول نیست. بعد برگشتن گفتن اصلا پول تو همین قدر بوده، در صورتی که بر اساس سندی که خود 209 امضا کرده بود دقیقاً میزان دلاری رو که از من گرفته بودن توی روز بازداشت ثبت شده بود.
بالاخره برای شما اجازه دادن آقای کیانی از ایران بیان بیرون، درسته؟ چه جوری شد اصلا؟
اونم بعد از یک سال من از طریق آقای برائه مسئول واحد اجرای احکام شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین، من دائما هم از کرمانشاه می آمدم تهران با ایشان صحبت می کردم، تا آخر سر به من گفتن که برو اداره گذرنامه، چون یه بخش داره نوشته واحد گذرنامه مال نهاد ریاست جمهوری، اونجا متعلق به وزارت اطلاعاته. من انقدر مکاتبه کردم، پیگیری کردم که ایشان میگفتن تو ممکنه بری بیرون پناهنده شی، تو ممکنه بری مصاحبه کنی. گفتم آقا من هیچ کاری که نکردم. به من اجازه دادن اون هم با عقص تعهد تو 6 یا 7 ماه با تصویه کنی برگردی. حقیقتش من مادرم بهم گفت که وقتی گرفتی دیگه بر نگرد.
بعد شما رفتید به نروژ، الان در نروژ هستید؟
بله، البته به صورت موقت هستم، به همین اسم تحت پوشش جنگ زده های اوکراینی، نه اینکه بخوام خودم پناهندگی گرفته باشم. خیر،
ولی چرا مسعود کیانی در این زمان تصمیم میگیره در این باره صحبت کنه؟ چرا؟
بله، شاید یکی از دلایلش، من به جرئت میتونم بگم، اینه که بحث آینده خودمه، بحث نه تنها من، چون من هزینه دادم. خب ولی حالا که هزینه دادم شاید اشتباه کردم، نباید سکوت میکردم. و این را هم میخوام بگم به تمام کسانی که امنیتی هستن، حالا یا برچسب سیاسی خوردن یا برچسب امنیتی خوردن، سکوت نکنن پدر و مادرشون، خانواده هاشون، چون وزارت اطلاعات، سپاه، فقط دنبال این طرف سکوت خبری دورش باشه دیگه، هر بلایی که بخوان سر اون میارن. سندیتی و هیچ موضوعیتی بازداشت‌های وزارت اطلاعات نداره که مثلا بگیم بر پایه‌ی یه سری اسناد باشه، بر پایه‌ی یک سری مدارک باشه واقعا دستگیری‌ها، بازداشت‌ها معقولانه صورت بگیره. خیلی میگم از دوستان بودن که اونجا مثلا من باشون صحبت می‌کردم، مثلا نمونه‌ش آقای آرش کیخسروی، آقای رضا خندان همسر خانم ستوده، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی که از وکلای با سابقه بودن که ایشان بعد از فوت دخترشان ایشان رو دیگه آزاد کردن، یا مثلا یکی دیگه از وکلای جوان که اون موقع که من درسگاه 7 بودم ایشان هم بودن، آقای امیرسالار داوودی. خب میخوام این رو بهتون بگم، تمام سیستم قضایی و سیستم امنیتی ایران یه سیستم، به جرأت میتونم بگم یه سیستم فشله، یه سیستم که فقط بر پایه دروغ استوار شده، هیچی بر اساس حقیقت نیست. روی دیوارای بند 241 که بودم یادم یه جمله نوشته بود: به بازجوی خودت اعتماد نکن. من اینو رفتم از بازجوی خودم گفتم چرا همین چیزی رو نوشته، چون هر بار به من میگفت که من میخوام واقعا کمکت کنم، بین من و تو قرآن حکمه. که اینو ازش پرسیدن گفت نه اونا همش چرت و پرته. بعدن فهمیدم که همه تمام اون چیزایی که اونجا نوشته شده همش بر اساس واقعیته.
یعنی اون روی دیوار واقعیت بود ولی این ور دیوار واقعیتی وجود نداشت از نظر شما؟
یه بار که نشسته بودم روی صندلی روی دیوار بودم داشتم می نوشتم، خب بازجوی من فقط یک نوع عطر می زد و می آمد داخل اتاق، چون من دوتا بازجو داشتم، یکی تقریبا یه بار از زیر چشمم دیده بودمش، زمانی که توی راه رو منو نگه داشته بودن که من تلفن بزنم، چون یه پسر جوانی بودن، و بازجوی دوم که خودش رو نمیدونم آقای خدایا کمالی کمیلی به من معرفی کرد، بعدن روی تلفن من برچسب رو نکنده بودن، نام کارشناس رو نوشته بودن که البته اونجا به بازجو میگن کارشناس، ساعدی نامی بود، البته ساعدی قطعا اسم مستعارش بوده. خیلی جالب، من بهش گفتم که حاج آقا تشریف آوردید، ایشان گفت که از کجا فهمیدی؟ من گفتم از بوی اتکلنتون متوجه شدم. از اون روز به بعد من هیچ وقت فراموش نمیکنم، انقدر واهمه داشت و انقدر ترسیده بود دیگه اصلا اون اتکلن نذاد، اصلا دیگه اتکلن
زد. ولی من جوابمو نگرفتم، یعنی متوجه نشدم که چرا در این زمان شما تصمیم گرفتید که صحبت کنید.
یکی از دلایل بر اساس اینی که میگم شاید من واقعا اشتباه کردم، صحبت نکردم، شاید یکی از دلایلش بود که من اشتباه کردم، چون میگم من اول فکر کردم بهتر سکوت کنم چیزی نگم، اما وقتی که بعد از ترور اسماعیل هنیه میگم مثلا ایران نبودم، مثلا ارتباطی نداشتم، چرا اصلا باید این مسئله بیاد دوباره به من نسبت داده بشه؟ وقتی تماس میگیرن این کجاست، این کجا داره زندگی میکنه، باید حتما خودشو معرفی بکنه، باید برگرده، خب دروغ مثلا زنگ زده باشن احوال من رو بپرسن، هستن بعد از مثلا این مدت. خب پس حتما یه برنامه یه دوباره یه پروژه ایه. خب میخوام اینو بهتون بگم، شاید این اشتباه از سمت من بوده، من باید خیلی زودتر از این، مثلا میگم خیلی از دوستانی که داشتم الان هم دارن صحبت میکنن، مثلا آقای زیووانگ، مثل خیلی دیگه از دوستان که سکوت نکردن خب و کار درست رو اونها انجام دادن. من از کسایی که داخل ایران هستم هیچ توقعی ندارم، اونها کاملا حق دارن اگر سکوت کردن، ولی من اشتباه کردم، اینو صادقانه میگم.
حالا اونهایی که سکوت هم نکردن در خود همون زندان هم بندی های شما بودن، آیا تغییری در وضعیتشون میدیدید؟ مثلا شما اشاره کردید به یکی از این نام ها که بسیار در رسانه ها مطرح شده وضعیتش همیشه، آقای احمد رضا جلالی.
من یه مدت توی سالن 12 با آقای دکتر جلالی هم بند بودیم، چون ایشون یه اتاق دیگه بودن، بنده اتاق 3 بودم، ایشون اگه اشتباه نکنم اتاق 1 بودن توی سالن 12. و بعد از اون توی اندرزگاه 4 یه مدت دوستانی مثل آقای دکتر جلالی، عبدالفتاح سلطانی و چند تا از زندانیای سیاسی مثل یا آقای بهشتی که بازم ایشان از اعضای صنفی معلمان بودن، اینها رو با هم نگه می‌داشتن و اینها فقط یه تایمی اجازه داشتن بیان از فروشگاه سالن یک اندرزگاه 4 خرید کنن و هیچ کدام از زندانیا حق نداشتن با اینها صحبت کنن. من یه بار که رفتم پیش آقای جلالی، چون آقای جلالی از قبل می‌شناختم، سلام کردم، یادمه باقری رئیس وقت اندرزگاه 4 من صدا زد، گفت یک بار دیگه بری با دکتر جلالی صحبت کنی به وزارت میگم، به 29 میگم برگردی همونجا. ولی من حقیقت گوش نکردم. هر بار که دکتر جلالی رو چه توی کتابخانه میدیدم، چه توی فروشگاه میدیدم، توی حیات محوطه حیات میدیدم، چون میگم زمانی که اونها میرفتن تمام زندانی ها رو میگفتن باید برگردید، فقط این تعداد تقریبا 8-9 نفر بودن، میامدن از فروشگاه خرید میکردن، مجدد دوباره برمیگشتن، یعنی که ارتباطی بینشان نباشه. ولی میخوام اینو صادقانه بگم، یکی از کسانی که واقعا بیگناهه، من به زرس قاطع میگم بیگناهه، اصلا اتهام جاسوسی راجع به ایشان یه طنز محضه، آقای دکتر جلالی بودن. همیشه خود اینها مدعی میشدن، میگفتن کسایی که وصل میشن به یه سرویس امنیتی یا نیاز مالی دارن یا دنبال اقامت در خارج از کشورن. ایشان هیچ کدام از این گزینه‌ها رو نداشت، هیچ تازه یه شخصیت و یه وجهه علمی داشتن، اصلا نیازی نداشتن. توی دانشگاه بلژیک آقای دکتر جلالی واقعا میگم یه رکن هستن، توی دانشگاه های سوئد، دانشگاه مالمو، ایشان یه رکن هستن، اصلا چه نیازی داشتن بخوان مثلا ارتباط بگیرن با یه سرویس امنیتی؟ بعد آقای دکتر جلالی خود اینها دعوت کردن و کشاندن به ایران و من خودم این رو دارم صادقانه میگم، من اشتباه کردم و به خصوص توی شرایط فعلی ایران که رژیم ضعیف شده و مردم ایران شایسته یه زندگی بهتر، یه زندگی توی یه محیط دیگه هستن، واقعا لیاقت ما مردم ایران این نیست، چون جمهوری اسلامی ملغمی از خون و چرک و کثافته.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
واسه من زندو
قشنگی و واسه من زندونه.
با مشتی آهنی
رو